بسم الله الرحمن الرحیم. خوش است خلوت اگر یار یار من باشد، نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد. من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم، که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همونطوری که مستحضرید در ساحت اندیشه اشراقی حکیم سهروردی هستیم و از رمزگشایی‌های حکیمانه حضرت استاد بهره می‌بریم و رسیدیم به گلچینی از رسائل پربار این شهید بزرگوار که در جلسه پیش یکی از اون حکایت‌ها رو برای شما خوندیم. امروز هم حکایت دیگری از لغت موران. خب حضرت استاد، این داستان مربوط به خفاش یا خفاشان هست و با هربا یعنی آفتاب پرست. اگه اجازه فرمایید بخوانم.
بله بفرمایید.
وقتی خفاشی چند را با هربا خصومت افتاد و مکاوحت میان ایشان سخت گشت، مشاجره از حد به در رفت. خفافیش اتفاق کردند که چون قصق شب در معقر فلک مستطیر شود، در پیش ستارگان در حظیره افول هوی کند. ایشان جمع شوند و قصد هربا کنند. اونجا جمع بشند و تصمیم بگیرند که چه بکنند و بر سبیل هراب هربا را اسیر گردانند. به مراد دل سیاستی بر وی برانند و بر حسب مشیت انتقامی بکشند، اصلا با او وارد جنگ بشند و اسیرش بکنند. چون وقت فرصت به آخر رسید، به در آمدند و هربای مسکین را به تعاون و تعاضد یکدیگر در کاشانه ادبار خود کشیدند و اون شب محبوس بداشتند. بامداد گفتند این هربا را طریق تعذیب چیست؟ چه نوع مجازاتی بکنیم این هربا را؟ همه اتفاق کردن بر قتل او. پس تدبیر کردن با یکدیگر بر کیفیت قتل، گفتن حالا چگونه بکشیم. رأیشون بر آن قرار گرفت که هیچ تعذیب بتر از مشاهدت آفتاب نیست، البته هیچ عذابی بتر از مجاوره خورشید ندانستند. قیاس بر حال خیش کردن و او را به مطالعت آفتاب تهدید می‌کردند. هربا از خدای خود این می‌خواست. مسکین هربا در خود آرزوی این نوع قتل می‌کرد. حسین منصور گوید اقتلونی یا ثقاتی ان فی قتلی حیاتی و حیاتی فی مماتی و مماتی فی حیاتی، که البته این اشاره به اون حدیث الموت فی حیاتکم مخورین و الحیات فی موتکم قاهرین مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام داره. چون آفتاب برآمد، او را از خانه نهفست خود به در انداختند تا به شعای آفتاب معذب شود و اون تعذیب احیای او بود. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله. اگر خفافیش بدانستندی که در حق هربا بدون تعذیب چه احسان کرده اند و چه نقصان است در ایشان به فوات لذت او، از قصه بمردندی. بو سلیمان دارانی گوید لو علم القافلون ما فاتهم من لذت العارفین لما تو کمدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، طور که قبلا عرض کردم در جلسه قبل، سهروردی چند تا اثر داره از این قبیل که شما الان یک حکایت رو خوندی که لغت موران است. این رساله اسمش رساله لغت مورانه. رساله دیگری دارد آواز پر جبرئیل که اونم اسم عجیب و غریبیه،
اونم میخوانی میشن.
بله میخوانم. رساله دیگری داره به نام سفیر سیمرغ. اینو فارسی، به زبان فارسی نوشته این رساله ها رو.
عقل سرخ.
عقل سرخ. اینا رساله های کوچکیست بله که به زبان فارسی نوشته و کتاب های اصلیش هم که حکمت الاشراق باشه که البته به زبان عربی است که اصل کتاب هاش حکمت الاشراقه و چندین کتاب المطارحات المقاومات داره که به سبک حکمت مشیا نوشته. در این عمر کم خیلی آثار الحمدلله به جای گذاشته. اما در این حکایتی که شما از این رساله کوچک لغت موران قطعه شو خوندین یک پاراگراف را چندین نکته قابل تأمله. یکی این که در بین همه حیوانات خفاش رو انتخاب کرده و هربا را. خفاش شب پره است. خب شب پره چون که میدانین خفاش از نور ناراحت و شب پرواز میکنه، روز میره در لانش و میمانه، وقتی که آفتاب میره و شب میشه ظاهر میشه و پرواز میکنه و شکار میکنه و زندگی میکنه، روز پنهانه. این صفت خفاش در بین پرندگان. درست معکوس و برعکس این هرباست. هربا یک حیوانی است خورشید پرست، در واقع ما به فارسی میگیم خورشید پرست. هربا واژه عربی است و در فارسی خورشید پرسته، یعنی همطور منتظر خورشیده و به موازات خورشید هم گردش میکنه. در واقع این دو حیوان متقابلن. به همون اندازه که خفاش از نور خورشید ناراحته، از نور ناراحته، به همون اندازه هربا از ظلمت ناراحته و طرفدار نوره. به عبارت ساده تر باید بگیم که جنگ نور و ظلمت است.
احسان.
جنگ نور و ظلمت. و همین فلسفه ایران باستان هم این بوده ها. بارها عرض کردم شیخ اشراق خود رو محیی حکمت خسروانی میدونه. این که احیای حکمت خسروانی میکنه، بعضی ها گمان نکنن که این در مقابل اسلامه، چون اون یکی از مسلمان ترین حکمای جهان اسلامه. هیچ کس در بین حکمای ما هیچ کس به اندازه سهروردی به قرآن مانوس نبوده و حافظ نبوده، خیلی به قرآن مانوس. این در مقابل یونان وایساده. ببین در واقع با غرب زدگی اون موقع مخالفت میکرد. غرب زدگی چیز جدیدی نیست. غرب زدگی از یونان 2500 سال پیش شروع میشه. غرب اصل غرب یونانه. سهروردی با غرب زدگی یونانی تقابل میکرده. وقتی به احیای حکمت خسروانی میکنه، منظورش که در مقابل غرب ایستادگی کنه، غرب یونان باستان. و این مسئله نور و ظلمتی است که در ایران بوده. و جنگ نور و ظلمت هم یه چیز زمانی همیشه هست. در واقع نور و ظلمت با هم دشمنن، تقابل دارن.
قرآن هم هست.
قرآن کریم همینه. بله. یخرجونهم من النور الى الظلمات.
بله.
و من الظلمات الى النور. عرض کنم حضورتون که خب جنگ نور و ظلمت که حالا تقابل دارن، نور و ظلمت دو امر متقابل متضاد معاندن. نور ضد ظلمت، ظلمت ضد نوره. حالا این تقابلشون رو تقابل تضاد بدونیم، عدم ملکه بدونیم، خودش بحثه که چه تقابله. تقابل عدم ملکه است، تقابل تضاد. و اصلا رو ذات ظلمت بحث کنیم که ظلمت چیه. ظلمت وجود داره یا نبودن نوره، خود این یه مسئله است که ظلمت یه امر وجودی است، هست، یا ظلمت نبودن نوره. ظلمت آن است که هست، یا ظلمت اونجاست که نور نیست.
اونجاست که نور نیست.
اونجا که نور نیست یعنی چیزی هست به نام ظلمت، یا نبودن نور رو اسمش ظلمت میذاریم.
نبودن نور.
حالا این خودش یه بحثه.
بله.
جنگ نور و ظلمت یه امر دائمی است و همیشه بوده و هم اکنون هست و همیشه خواهد بود. نور با ظلمت سر سازگاری نداره، ظلمت هم با نور سر سازگاری نداره. این هم در عالم ظاهره، چنان که میبینی وقتی نور رفت ظلمت میاد. خورشید پنهان شد، شب فرا میرسه. شب رفت، نور طلوع. تا طلوع که خورشید، البته شب نمیره که خورشید بیاد، تا خورشید آمد نور ظلمت فرار میکنه. با آمدن نور ظلمت فراریه، ظلمت میره. نور جایی برای ظلمت باقی نمیذاره. اما ظلمت نمیاد که نور بره. نور که میاد ظلمت میره. اما اول ظلمت میاد که نور میره، یا نور که میره ظلمت میاد؟
نور میره.
نور اول میره که ظلمت میاد. نه اینکه ظلمت میآید نور را میراند.
بله.
اما نور ظلمت را میراند. نور وقتی آمد ظلمت میرود. ضمن این تقابل تقابل خاصیه، برابر نیست، به یه معنی برابره به یه معنی نیست. با آمدن نور ظلمت میرود، ولی نمیتونیم بگیم با آمدن ظلمت نور میرود، باید بگیم با رفتن نور ظلمت میآید.
این از بازی‌های عجیب روزگاره.
بله روزگار همینه، روزگار
شب و روز،
شب و روز، نور و ظلمت، علم و جهل، کفر و ایمان، این همین جنگه، این جنگ همیشه است. و اتفاقا همین رو خواستم عرض کنم که این هم در عالم ظاهره، بین نور و ظلمت و شب و روز که ما میبینیم، ما شب و روز داریم، نور و ظلمت داریم، ولی واقعی تر از این مسئله این جنگ در درون انسانه. همطور که در بیرون انسان نور و ظلمت با هم تعارض دارن، در درون انسان هم این جنگ نور و ظلمت هست. یعنی عقل و جهل، عقل نوره، علم نوره، جهل چیه؟ ظلمته، تاریکیست. عقل که آمد جهل میرود، یا جهل که میآید عقل میرود. عقل که آمد جهل میرود. خب حالا جناب شیخ ما اینجا قشنگ قصه رو بیان کرده، انصافاً چه نور و ظلمت ظاهری بیرون، چه نور و ظلمت باطنی و درون انسان که عقل و جهل باشه. خفاش و هربا، یک خفاشیست که از نور ناراحته و شب زندگی میکنه، و یه هرباییست که نور پرسته، خورشید پرسته. اینا با هم خصومت ذاتی دارن، نزاعشون نزاع عارضی نی، ذاتن با هم دشمنن. اصلا چنین نیست که در یه حادثه با هم دشمن باشن. این دشمنی های بین انسان ها، بین موجودات، به علت حوادثه، به یه دلائل منافع، استکاک منافع پیدا میکنن، جاره برای هم دیگه تنگ میکنن، خب اختلاف پیدا میکنن. ولی نور و ظلمت به ذات با هم دشمنن. اصلا نور نمیتونه ظلمت رو ببینه، ظلمت هم نمیتونه نور رو ببینه، نمیتونن با هم جمع بشن، لایجتمعانن. هربا و خفاش هم دو سمبولند برای نور و ظلمت. هربا نور رو میپرسته، خفاش از نور بیزاره و پنهان میشه روز. اینا خصومت ذاتی با هم داشتن، چون دشمن ذاتی داشتن، مثل علم و جهله که با هم دشمن ذاتی هست، جهل دشمن علم، علم دشمن جهل. خفافیش، خفاش ها اومدند و اتحاد کردند، گفتن ما باید این هربا رو، یعنی خورشید پرست رو، کارشو بسازیم، این از میان برداریم، این دشمن ماست، این با ما دشمن، جنگ داره با ما. جمع شدن جمع خفافیش، کی؟ وقتی که شب فرا رسید و در مقعر فلک ظلمت مستطیر شد،
همه جا رو گرفت،
همه جا رو گرفت. در اون موقع اومدن جمع خفاشون لشکرکشی کردند و حمله کردند و هربا رو اسیر کردند، هربای بیچاره رو اسیر کردن و گفتن پدر تو در میاریم. و این حیوان آفتاب پرست رو به اسارت گرفتند و به خودشون بردن در لانه تاریک خودشون، در اون تاریک خانه که داشتن، آشیانه دارن خفافیش، خفاشا، اینو بردن اونجا، اسیر و دست برسته و کتف بسته بردنش اونجا. خوب اسیر جنگیه دیگه، حالا فعلا اسیر جنگیه. نشستون رو عجیب اینه که با هم مشورت کردن که چه بلایی به سرش بیاریم. خب بد بود با اینکه اهل ظلمتن، یه مشورتی کردن، مشورت بد نیست، یه دفعه یه کسی نایمد یه فتوا بده، مشورت کردن با هم، با هم مشورت کردن. و خب حال چه کنیم؟ گفتن اینو باید کشتش. همه بر متفقن رأی بر این شد که اینو به قتل برسونن. اما یک نفر خفاش، یکی از خفافش گفت نه، این قتل براش کمه، گشتن خوب میکشش تمام میشه میره. عذابی بدتر از قتل، حالا بدونیم عذابی بدتر از قتل چیه. میخواستن شکنجهش کنن، خلاصه شکنجه، قتل راحتش میکنن میره. گفتن بدترین عذاب برای هربای نور پرست و خورشید پرست چیست؟ بدترین چیه؟ اینه که بیندازیمش در معرض خورشید. این دیگه بدترین. چرا؟ چون بدترین چیز برای خفاش چیه؟
نوره، نور خورش.
اونا قیاس به حال خود کردن. اونا اگه می‌خواستن بدی رو، خفاش‌ها اگه می‌خواستن بدترین چیز رو تصور کنن، برایشون بدترین چیز چی بود؟ کشته شدن خب بده، اما نه اونقدر. برای خفاش بدترین چیز چی ممکنه باشه؟
همون نور،
نور خورشید. این بدترین چیزه، اونا اینو بدترین چیز میدانستن. و اینجا چقدر نکته هست، شیخ چقدر نکته داره در این قصه، که انسان همیشه قیاس به نفس میکنه. برای من بدترین چیز آن چیزیست که من اون را بدترین چیز میدانم. ممکن من یه چیز رو بدترین چیز بدانم من، اما همون چیز که در نظر من بدترین چیزه در واقع بدترین چیز نباشه، شاید برای بعضی رو بهترین چیزم باشه. اما من چه چاره دادم جز این که اون چی که من برای من بدترین چیز آن است که من بد میدانم، برای من خوبترین چیز آن است که من اون را خوب میدانم. و گرفتاری بشر اینجاست، غیر از اینم نمیتونه کاری بکنه، قیاس به نفسه. حالا همین مطلب رو که اینجا شیخ به این زیبایی بیان کرده، شیخ اشراق، مولانا در قصه توتی بیان کرده در مثنوی که شما ملاحظه فرمودید، که اون توتی روغن رو ریخته بود، پر زده بود روغن اون بقال رو ریخته بود، بعد یه کچل زده بود تنبیهش کرد، زد تو سرش کچل شد اون توتی، موکاکلش ریخت و کچل شد. یه کچل آمد در مقاد چیز بخره، اون قیاس به نفس کرد. و اون توتی به اون کچل گفت مگر تو روغن بادام ریختی که کچل شدی؟ از قیاسش خنده آمد خلق را. قیاس به نفسه. انسان همیشه خودشو مرکز و محور عالم میدونه،
کار پاکان را
قیاس از خود مگیر. ولی چه کنیم که انسان و جز این هم چاره نداره، خود رو محور میدونه و فکر خود رو محور میدونه. اینا در نظر خفاش ها بدترین چیز در معرض نور خورشید قرار گرفتن بود، این بزرگترین عذاب بود. گفتن این بلا رو به سر این میاریم، و همشون فتواشون بر این شد و رأیشون بر این شد که این رو ببرند و بیندازن در معرض نور خورشید. و همین کاری کردن، بردن اون رو در معرض نور خورشید انداختن، همون چیزی که برای هربا بهترین چیز بود،
آب حیات بود.
آب حیات بود در نظر خفاشان بدترین عذاب بود، برای هربا بهترین چیز بود. و اینجا چقدر مطلب داره. و بعد علت این که میگه اختلونی اختلونی یا ثقات، توجه کنین، میگه اون مرد خدا رو، حلاج رو وقتی کشتن، اون جاهلانی که فتوا به قتلش دادن، اونو قتل او رو بدترین چیز میدانستن. یعنی هر مرد خدایی،
هر شهید،
اولیا، ائمه، هر شهدا، اونو که میکشن، اولی پاکان را میکشن، اینا عذاب میدونن. ولی اون کسی که ولی خداست، اون کسی که پاک است، اون از کشتن چه باک داره؟ اون میگه اختلونی اختلونی یا ثقات، ان فی قتلی حیاتی فی حیات، حیات من در کشته شدن من،
مماتی و مماتی فی حیات،
حیاتی. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء، نه تنها احیاء، عند ربهم یرزقون. عند رب رزق نزد حق چه رزقیه؟ حیات طیبه،
فرحین به ما آتاهم الله،
فرحین به ما آتاهم الله، خوشحالن. لذتی که اینا اصلا طعم چشید، اصلا هرگز نمیتونن اون طعم رو بفهمن. اینجا از ابو سلیمان دارانی مطلبی نقل میکنه، اون عارف بزرگ،
آره.
میگه اگر غافل ها
لا علم الغافلون،
غافلون جاهل ها،
آره،
لذت و طعم اون چه عارف میچشد از معرفت، اگر میچشیدن از حیرت و هیبت میمردن. لذتی که هرگز قدرت چشیدن رو ندارن. همین مثال رو یه وقت هم اینجا عرض کردم، عین الغزات همدانی در کتاب تمهیدات یه حرف عجیبی میزنه، میگه اگر صورت معرفت را، صورت واقعی معرفت را، معرفت حق را بر دیواری تصویر کنند، هیچ کس اون تصویر را نبیند مگر اینکه از اشتیاق بمیرد. اینقدر لذت بالاست. خب این مثال بسیار خوبی است. اونا نور شمس را، نور خورشید را عذاب میدیدند و به عقیده خودشون را به عذاب انداختند، در حالتی که او بهترین آب حیات بود براش و بهترین لذت بود که در معرض نور خورشید قرار بگیره. همه جهال وقتی که به عالم عذاب میرسانند از همین قبیله در واقع. یا کفار وقتی که یک ولی و یک شهیدی رو به شهادت میرسونن همینه. اون کسی که مرد خداست از آزار اینها نمیهراسد. و ضمناً این تعارض بین نور و ظلمت، علم و جهل، دانایی و نادانی که هست و بوده است و هست و خواهد بود، این جنگ ادامه داره و البته خسران با اهل ظلمت هست و اهل نور همواره در نورند و همون چیزی که اونها گمان میکردند که این عذاب است،
این
برای او راحت و آسایش بود.
خب خیلی، اولین نکته در این داستان همون که فرمودید بحث قیاس به نفسه، که داستان توتی که روغن رو ریخت فرمودید، خب اونجا مولوی خیلی میدانداری میکنه که مثلا داستان ساحران رو با عصای موسی مثال میزنه. ساحران موسی از استیز ره برگرفته، از استیز راه برگرفته چون عصای او عصا، مثلا زین عصا تا اون عصا راهیست جر، زین عمل تا اون عمل راهی شگر. یا فرض کن مثال های دیگه ای که میزنه، حالا بحثش میرسیم. ریشه این از همون قیاسی است که انسان به نفس خودش میگه. یه نکته مهمیه که همیشه وجود داره،
همیشه وجود داره.
حالا میخوام یه سوالی بکنم، منتها اجازه فرمایید میام برنامه رو ببینم. خب بسیار خوب حضرت استاد، تو این داستان نکته اولی که حکیم سهروردی میفرمایند همون بحث قیاسه، قیاس به نفسه، که جناب مولوی هم که عرض کردم مثلا فرق ساحران با حضرت موسی این بود که مثل عصای و عصا گرفتن دیگه، نمیدونن بین این عصا تا اون عصا خیلی فاصله هست. یا مثال های دیگری میزنه، میگه که هر دو گون زنبور خوردن از مهر، این یکی شد زهر و دیگر عسل، هر دو گون آهو گیا خوردند و آب، این یکی سرگین و اون شد مشک ناب، یا هر دو نی خوردن از یک آشخور، این یکی شد نیشکر من دیگر شکر. بعد میگه صد هزاران این چنین اشباه بین، فرقشون 70 سال راه بین، این خورد گردد همه نور خدا، اون خورد گردد پلیدی زود شدا، این خورد گردد همه بخل و حسد، اون خورد گردد همه نور احد. همینجوری ادامه میده. خیلی سوال اینجاست که، یا مثلا نوع دومی که نوع قتل و حیاته، یعنی ساعت انسان ها اینقدر متفاوت میشه که یکی قتل را حیات میدونه، یکی اون را هم قتل میدونه، یا همون خفاش و هربا. خواستم یه سوال فلسفی بکنم که تفاوت این ساعت ها چیه؟ یعنی آیا واقعا بین انسان ها یک تعارض ذاتی هست که تا این اندازه متفاوت میشه؟
بسیار سوال مهمی است که طرح فرمودید. تعارض ذاتی نیست، مرتبه ایست. اینه بهتره بگیم که در واقع باز به مبنای خود شیخ اشراق برمیگرده. شیخ اشراق به مراتب نور قائله، معرفت مراتب داره و قیاس به نفس هم یه چیزی که گریزی هم ازش نیست، یعنی هر کسی خودش محوره، یعنی هر کسی اول از خودش صحبت میکنه، خودش اصله. هرچه به بیرون بنگره اون بیرون رو با درون میسنجه، یعنی شخص جاهل جز جهلش نمیتونه چیزی بگه، بیرون رو نگاه میکنه ولی به مقدار معرفی. یک حرفی رو از یک عارفی من نقل کنم که من عجیبترین حرفیست که در عالم دیدم، ظاهرا مال صدرالدین قونوی باشه یا مال بابا طاهر. ببینید، میگه هر انسانی به همون اندازه معرفت پیدا میکنه و میفهمه که از اسماء حق در او تجلی کرده. خیلی حرف عجیبی ها. یعنی در حقیقت نور حق در انسان باید ساطع باشه. اینکه شما فرمون تعارض ذاتیه، ذاتی نی، به اندازه تجلی نور حق در باطن انسانه، به اندازه است که از اسماء حق برخوردار باشه. هر انسانی معرفتش به اندازه‌ای که از اسم الله، از اسماء حق
نور بگیره،
نور گرفته باشه و اسم حق در او تجلی کرده باشه. خیلی حرف مهمی. معارف انسان، علم انسان، آگاهی انسان دارای مراتبه و هر کسی هم همان است که هست، به همون مرتبه که هست معرفت. اصلا انسان همان است که می اندیشد. انسان جز اندیشه چیز دیگه نیست. و این به خصوص در مراتب معرفت الهی چقدر حال تفاوت است. ببین این مثال ها رو هم شیخ اینجا زده و هم مولانا به نحو زیبایی در داستان شبان موسی قشنگ آورده دیگه. ببین شبان موسی اخلاص داشت، معاند نبود، دشمنی نمی ورزید، آدم ناپاکی نبود، اما معرفتش چه اندازه بود نسبت به حق تعالی؟ چوپان بود، شبان بود. او فکر می کرد که حق تعالی شبان بزرگه، منتش از همه شبانها بزرگتر، و میخواست حق تعالی رو مهمان کنه که یک شبان بزرگه چاروغش رو بدوزد و سرش شانه کنه و
چاکر
شیر براش بیاره و
شانه سرند.
آره اینا رو میگفت. زین نمت بیهوده میخوند اون شبان، بیهوده حرف میزد، اما معرفتش بیشتر از این نمیتونست باشه و نبود که حضرت موسی اونجا عتاب کرد بهش و بعد با حضرت موسی مورد عتاب حق قرار گرفت که چرا اینا جدا کرده از ما، اون ناراحت شد. این حد معرفتش همینه، ولی این بل استعداد میتونه بره بالاتر، استعداد بالا رفتن رو داره، حدش همینه، نه اینکه تا ابد. این شرایط براش فراهم نبوده، از حد شبانی بالاتر نرفته، میتونسته بره بالا. بنابراین تعارض بین اونها ذاتی نیست. وقتی تعارض ولی بیشتر میشه که عناد بیاد، یعنی جهل، اصل جهل اونقدر بد نیست، من اسمش جهل معصوم میذارم و یک جهل غیر معصوم. ما دو تا جهل داریم، یه جهلی که خب انسان از اول که دانا نیست، خود قرآن کریم هم میگه والله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا. وقتی انسان متولد میشه که چیزی نمیدونه، که این جهل معصومه،
جهل معصوم
نمیدونه، خب نمیدونه ولی میتواند بداند. ولی جهل مرکب خیلی بده، و جهل ظالم، جهل ظلمانی و جهل تاریک، جهلی که نمیداند ولی روی نادانستگی خودش، نادانی خودش تعصب میورزه. این مرکب
دانی را دانایی میداند،
میداند گمان میکنه دانایی است و نمیداند که نمیداند. بله این خیلی وحشتناکه و قابل اینجا تعارض خیلی جدی میشه دیگه نمیتونه بفهم. ولی اون کسی که نمیدانه آمادگی برای فهم داره، وقتی بهش گفتی میره بالا، هی گفتن و گفتن و گفتن و رفتن و رفتن، به قدم به تدریج میره بالا. ولی وقتی متوقف میشه کسی و تعصب میورزد در نادانی خودش و میگه اون چه من میدانم، حالا یه چیز محدودی میدونه دیگه، همه حقیقته، این تا ابد متوقفه، مونده است. و به نتیجه اما در قیاس به نفس فرق نمی کنه. هر انسانی بر میزان خرد خودش صحبت میکنه، یعنی غیر از این نمیتونه، مگر ممکنه انسان بدون اون چه که میداند حرف بزنه؟ انسان بر اساس دانسته های خودش صحبت میکنه. ببین شما الان یه کسی که قطار وقتی مثلا مشهد یا اتوبوس وقتی از مشهد میاد به تهران، مثلا فرض کن این وسط راه، فرض کن سبزوار یا مثلا همین ورامین، بپرسه که از یه ورامینی بپرسه که چند فرسخ دیگه، اون مسافر بپرسه چند فرسخ به تهران داری، میگه از اینجا تا تهران مثلا چند فرسخ. از اینجا یعنی اینجا که منم، مرکز اونجاست که او ایستاده، اون بر مقیاس دانسته‌های خود انسان صحبت میکنه. هر کسی از کوزه همون برون تراود
که در روست.
انسان همون را میگوید که همون را میشناسد، بیشتر از این نیست. بنابراین جنگ علم و جهل یک جنگ همیشگی است، مثل جنگ نور و ظلمته. و این قیاس به نفس در همه انسان ها هست، منتها اشخاص آگاه اگر آگاهی خوب دارن که خب بر اساس آگاهیشون خوب صحبت کنند خوبه، ولی این آگاهی را هم دارند که اگر دیدن سؤالی یا مطلبی فوق آگاهی اونهاست، سکوت میکنن یا اعتراف میکنن که ندانن. توجه کن، شخص آگاه وقتی بر اساس آگاهی صحبت کنه که خوبه، بر اساس آگاهی سخن میگه و راهنمایی میکنه، اما یک آگاهی اضافه بر این آگاهی داره و اون چیه؟ اگر متوجه شد که یک پرسشی بیش از حد توان اوست و از حد دانای او فراتر است و اینو فهمید، جواب نمیده، یا سکوت میکنه یا احاله میکنه به یک داناتر، میگه برو از داناتر از من بپرس. این خوبه، این خودش مقتضای داناییه، اما اگر کسی این دانایی را نداشت، یعنی حد دانایی خود را نفهمید، چون جاهل مرکب نمیداند و حد نادانی خود و حد دانایی و نادانی خود را نیز نمیداند، بنابراین اون چه که نباید بگوید میگوید، و این خفافیش دوچار همین اشتباه شده بودن بیچاره ها.
اینجا رو من این آیه رو خیلی به زیبایی آورده، من دوباره بخونم.
بله.
میفرماید که چون آفتاب برآمد او را از خانه نحفت خود به در انداختند تا به شعاع آفتاب معذب شود.
بله.
و اون تعذیب احیای او بود. اینجاست که میگه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون.
بله.
این آیه رو ما در مورد شهدا به کار میبریم، از اولیا به کار میبریم. مثلا در شب عاشورا امام حسین علیه السلام یارانش رو جمع میکنه، میگه فمن کان منکم یصبر علی هر سیوف و طعن الاسنه فلیأت معنا بالله فلینصرف عنا. خب این خیلی نکته مهمی.
و یزیدیان چنین میاندیشیدن که اگر امام حسین و یاران امام حسین رو بکشند مثلا عذاب کردن و دیگه مثلا راحت شدن، اونو فکر کنن این تعذیبه، این عذابه بر اونها. دیگه نمیدونستن که کشته شدن امام حسین و یاران امام حسین در راه حقیقت و حق این کمال راحتی است و کمال سعادته. و ما رأیت الا جمیلا که حضرت زینب کبرا سلام الله علیها فرمودن، اون جمله خیلی معنی داره. او جمیل میدید، همه چیز خوب میدید. اینو باز مولوی در به صورت دیگه در جنگ قبل از واقعه کربلا، در یکی از جنگ هایی در زمان حضرت ختمی مرتبت، حمزه زره نپوشیده بود و رفت به جنگ بدون زره رفت. یه کسی بهش گفت چرا زره نمیپوشی؟ تیرهایی که نمیزنن زهراگینه، و شما الان مگر نخوندی آیه قرآن رو ولا تلقو به ایدیکم الا تهلکه، خودت رو به هلاکت میاندازی، خلاف آیه قرآنه. قرآن میگه خودتو به هلاکت نینداز، ولا تلقو به ایدیکم الا تهلکه، چرا زره نمیپوشی؟ حالا ببین پاسخ حضرت حمزه سید الشهدا چه بود، چون حضرت حمزه لقب سید الشهدا داره مثل امام حسین. ما دو تا سید الشهدا داریم، حضرت حمزه سید الشهدا و حضرت امام حسین هم سید الشهدا، سید شهدان واقعا. چه پاسخ داد حضرت حمزه؟ گفت اون که بردن پیش او شد تهلکه است، امر لا تلقو بگیرد او به دست، اون که مردن پیش او شد فتح باب، سارع او آید مرو را در خطاب. اون کسی که کشته شد در راه حق را هلاکت میدونه، تو باید این آیه رو برش بخونی ولا تلقو بعید کم لا تهلکه،
دنبالش میگی که،
ولی کسی که به سعادت ابدی میرسه این آیه رو بخون و سارع او الی مغفرت من ربکم، پیشی بگیرید و سرعت بگیرید.
آره. اون پاسخ میگه رفتن و جولان سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند، چون رهن از دست خود دستی زنند، چون رهن از نقص خود رقصی کنند، مطربانشون از درون دف میزنند، برها در شعورشون کف
میزنند.
چه بیکنه مولوی؟
واقعا
سوال اینه که استاد بالاخره این شهادت میشه جشن وصال اینا؟
البته.
اما همین میخواستم عرض کنم، این نگاه با نگاه انسانهایی که معمولیه مثلا از مرگ میگریزن، واقعا اون را تهلکه میدونن، میخواستم این تفاوت ساحتها در انسان را، آیا صرف مراتب بدانی مشکل حل میشه؟
بله مشکل حل. تمام این اختلافات و تمام اختلاف دیدها و نگاهها به معرفت باز میگرده. اصل عالم معرفت آقای لاریجانی، هیچی جز معرفت راه گشا نیست. ببین این اختلاف از کجا نامی میشه؟ اختلاف معرفته، اختلاف نوع نگاهه. نوع نگاه همون شناخته، یعنی شناختنه، توجه فرمون. و این شناخت البته همیشه در انسانها سلسله مراتب داره، این تضادم ذاتی نیست. من اینو همطور که اول عرض کردم به اختلاف مراتب میدونم. البته علم و جهل با هم جنگ دارن. علم و جهل مثل همون هربا و خفاشه، علم و جهل مثل نور و ظلمت. اصلا نور و جهل، نور و ظلمت یعنی علم و جهل، یعنی همون هربا و خفاش. اما معرفت که بالاخره انسان حداقل معرفت رو که برای زندگی داره.
بله.
درسته اول هیچی نمیدونه، ولی وارد صحنه زندگی شد کم کم چیزا رو میفهمه، بدیهیات اولیه رو کم کم یاد میگیره. این معرفت لایتناهی، همتون هی مراتب داره، هی بالا و بالاتر و بالاتر و بالاتر، حد یقف نداره معرفت. متاسفانه انسان ها به مراتب پایین معرفت قانع میشن و در اون معرفت وقتی راه رو به روی خودشون میبندن، در واقع راه رو بستن به روی خود، یعنی چی؟ یعنی خودشو محور عالم میدونه، یعنی راضی میشه به اون چی که میدونن. ببین همه جا رضایت خوب. ببین یه نکته من میخوام بگم، در همه چیز رضایت خوبه. شما اگر به این لباست راضی باشی راحت، اگه به مقدار مکنت و پول و ثروتی که داری راضی باشی راحت، یه خرسندی. اگه با مصاحبت با یه همنشین شخصی صحبت بکنی راضی باشی خوبه. اما اگه از علم و معرفتت راضی بشی، بگی من بسمه، قناعت پیشه باشی، بگی ما همین اندازه که تحصیل کردیم بسمونه، این خوبه یا نه؟ تنها جایی که بسندگی نباید کرد و قانع نبود و خرسند نبود به اونچه که میدانی علمه. باید بگی بازم کمه. ببین به همین جهت، ببینین یک حرف یک حکیم یونانی میزنه، این دیگه یونانیه، برخلاف سهروردی که از حکمای ایران صحبت میکنه، این حکیم یونانیه. میگه دوره اول یونان باستان صوفیا بود، یعنی حکمت بود، فقط از حکمت صحبت میکنه. ولی میگه وقتی رسید که دوران صوفیا یعنی حکمت به پایان رسید، وقتی حکمت به پایان رسید چی شروع شد؟ فیلسوفیا، یعنی دوستدار حکمت. میخواد بگه حکمت که تمام شد چی آمد؟ کاملتر چی بود؟ دوست داشتن حکمت. ببینم حکمت مهمتره یا دوست داشتن حکمت؟
دوست نداشته باشی که نمیتونی نگه.
همین. اصلا حکمت
باید دوست باشی.
کسی حکیم است که حکمت را دوست دارد.
آشد.
عالم است که علم را دوست دارد. آشد. کسی که علم را دوست ندارد عالم نیست و نمیشود. کسی که حکمت را دوست ندارد حکیم نیست و حکیم نمی شود. دوست داشتن حکمت یعنی چیه؟ یه تفسیر دیگه بکنم، یعنی قانع نشدن به آنچه می دانی. یعنی آنچه می دانی بسنده نکن، باز هم حرص همه جا بده جز در دانش. رب زد قرآن داره میگه، دعا داره میگه، در همه جا زیادت طلبی مطلوب نیست، در همه جا مطلوب نیست زیادت طلبی، حد اعتدال خوبه. اما در علم زیادت طلبی بده؟ به من بگو.
رب زدنی علم،
رب زدنی علم دعاست. این زدنی هم نمیگه چقدر زدنی، نمیگه مقدار ازدیاد چقدر باشه، زدنی نمیگه چقدر بده، زدنی. اگه بازم اضافه شه بازم میگه زدنی، باز هم زیاده بشه بازم میگه زدنی، زدنی زدنی زدنی، یعنی حد یقف نشناختن. پس در همه جا حرص و ولع نکوهیده است، پسندیده نیست و حد اعتدال داره. دانش طلبی و دوستی دانش و دوستی حکمت و دوستی علم همیشه محبوب است و همیشه مطلوب است، و راه رسیدن هم راه دوست داشتن است. کسی که آگاهی رو دوست ندارد هرگز آگاه نخواهد شد.
احسن، بسیار خوستم. اتفاقا همین قسمت آخر سخن شیخ اشراق هم ناظر به همین فرمایش حضرت عالی است که از ابو سلیمان دارانی نقل میکنه: لو علم الغافلون ما فاتهم من لذت العارفین لماتوا کمدا. یعنی اون هرچی معرفت بالاتر لذت بیشتر.
اصلا لذت تو معرفته،
انسان به جای میرسی که جز لذت وصال چیز لذت.
اگر من بخوام یه قدری تندتر از این صحبت بکنم، ببینم حالا اصلا خود معرفت که یه لذت معنوی است، اما ببینم حتی همین لذت های پایین حسی اگر کسی نشناسه لذته یا نه؟
نه.
اصلا بدون شناخت لذت یعنی چی؟
هیچ.
بدون شناخت لذت یعنی چی؟ اصلا لذت،
بابا یه بحث لذت و معرفت رو
به خودش یه مسئله است. اصلا بدون آگاهی لذت چه معنی داره؟ نمیدونم چه معنی داره. لذت بر اساس معرفته، منتش اصلا خود معرفت وقت لذیذ به ذاته، و هرچه ازدیاد باشه این لذت بیشتر میشه، و هرچه لذت باشه معرفت بیشتر میطلبه. یه عجیبی تضاعفی است، یعنی هرچه بیشتر معرفت داشته باشه لذت بیشتر میبره، و هرچه لذت بیشتر میبره از معرفت بیشتر معرفت میطلبد.
جالبه.
بله.
داستان عجیبیه.
بله.
خیلی زیباست و نتیجه میگیریم که هرچی انسان معرفتش نسبت به خدا و حقایق عالم بیشتر بشه، لذت او بیشتر میشه. و اون غایتی هم که در داستان قبلی بحث کردیم چیه؟ وصال معشوق است.
اونم معرفت بود.
آره، همه عاشقان پروبال میگوشاین برای معرفت. اون عاشقانه که ان شاء الله خداوند نصیب بکنه
ان شاء الله.
پس عبودیت هم چیزی جز لذت مدام نیست. بسیار خوب استاد.
این شرب مدام هم که حافظ میگه اینه.
آره آره، ساقی به نور باده برافروز جام ما به نور باده.
بله.
نگفته این دفعه نور باده،
اون باده‌ای که نور داره.
مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار
ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. شرب مدام که مدام هم خود شراب هست هم دوام. احسن. دو تا معنی ده. مدام هم شراب هم دوام.
احسن.
و این شراب ظاهری که دوام نداره.
نه.
دوام داره.
نه.
شرب دوام چه؟ معرفت دوام داره.
احسن. نور باده است. هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، یعنی به این باده.
بله. ثبت است.
ثبت است بر جریده عالم دوام به ما. خداوند نصیب بکنه. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با شما خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.